سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. 21 روز از ماه مرداد رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر رادیو فرد.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. امیدوارم که یک روز بسیار شاد و خوش رو شروع کرده باشید. هومن عسکری هستم، ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
هشدار ترامپ به کره شمالی: سلاح‌های آمریکا آماده آتش هستند.
واکنش تهران و مسکو به ابراز تردید آمریکا در پایبندی ایران به برجام.
دونالد ترامپ میگوید در صورت لزوم گزینه نظامی در قبال ونزوئلا وجود دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به تهدید کره شمالی مبنی بر احتمال هدف قرار دادن جزیره گوام گفت سلاح‌های آمریکایی آماده آتش هستند. آقای ترامپ روز جمعه در پیامی توییتری در این حال ابراز امیدواری کرد که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مسیر دیگری انتخاب کند. همزمان پیونگ یانگ واشنگتن را متهم کرد که در حال کشاندن شبه جزیره کره به لبه پرتگاه یک جنگ اتمی است. با این همه جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده تصریح کرده کشورش رویکرد دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد. آقای ماتیس اعلام کرد در صورت اقدام خصمانه از سوی کره شمالی آمریکا آماده پاسخگویی است. آزمایش‌های موشکی کره شمالی به تازگی تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا علیه این کشور را به دنبال داشت، اما پیونگیانگ همچنان به برنامه موشکی و هسته‌ای خود ادامه داده و تهدید کرده که جزیره آمریکایی نشین گوام را مورد هدف قرار می‌دهد.
شماری از کشورهای جهان از جمله روسیه و آلمان از دولت آمریکا خواستند در مواجهه با بحران کره خیشتنداری کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه هشدار داد که تنش بین کره شمالی و آمریکا تشدید شده. او ابراز امیدواری کرد که سرانجام عقل سلیم حاکم شود. همزمان وزارت خارجه چین هم از ایالات متحده و هم از کره شمالی خواست تا جدال تند لفظی را کنار بگذارند. چین هم به عنوان مهمترین متحد کره شمالی گفته در صورت پیشدستی پیونگیانگ در حمله پکن بی‌طرف خواهد ماند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم درباره بالا گرفتن جدال لفظی آمریکا و کره شمالی هشدار داد. خانم مرکل روز جمعه تاکید کرد به باور او بحران کنونی راه حل نظامی ندارد. جزئیات بیشتر بحران کره در گزارش بنیامین صدر.
بالاترین سطح درگیری لفظی میان ایالات متحده و کره شمالی بر سر بحران شبه جزیره کره. دیروز جمعه و در تازه ترین تحول، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده کره شمالی را تهدید کرد و گفت سلاح‌های آمریکا آماده آتش هستند و همزمان کره شمالی نیز آمریکا را متهم کرد که در حال کشاندن شبه جزیره کره به لبه پرتگاه جنگ هسته‌ای است. دونالد ترامپ که برای تعطیلات تابستانی در نیوجرسی به سر می‌برد، در توییتی آمادگی نظامی آمریکا را با واژه‌های قاطع بیان کرد. او در توییت خود نوشت که راهکارهای نظامی در شرایطی که کره شمالی دست به اقدام نابخردانه‌ای بزند، کاملاً آماده و مهیا است. آقای ترامپ در این حال نوشت که امیدوار است کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مسیر دیگری را انتخاب کند. پیونگیانگ به تازگی دو موشک بالیستیک قاره‌پیما آزمایش کرده که ادعا می‌کند می‌تواند با استفاده از آنها خاک آمریکا را هدف قرار دهد. همچنین در روزهای اخیر پیونگیانگ اعلام کرده که در حال آماده سازی طرح احتمالی حمله به جزیره گوام در اقیانوس آرام است، جزیره‌ای که به آمریکا تعلق دارد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز به تنش لفظی میان آمریکا و کره شمالی واکنش نشان داده و گفته که این تنش تشدید شده است. روز جمعه وزارت امور خارجه چین هم از ایالات متحده و کره شمالی خواست تا جدال تند لفظی را کنار بگذارند. چین مهمترین متحد و بزرگترین طرف تجاری کره شمالی است. آزمایش‌های موشکی کره شمالی شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا را بر آن داشت که تحریم‌های جدیدی علیه این کشور تصویب کنند. اما پیونگیانگ همچنان برای آمریکا و برخی کشورهای همسایه از جمله ژاپن و کره جنوبی خط و نشان می‌کشد.
خب برای تحلیل آخرین وضعیت بحران کره شمالی همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، آخرین مواضع دو طرف یعنی آمریکا و کره شمالی رو چگونه تحلیل میکنین؟
البته کره شمالی بعد از تهدیدی که در واقع انجام داده تا حال تغییر موضعی نداده، یعنی باید بگیم که روی تهدید خودش ایستاده، ولی لحن پرزیدنت ترامپ با تکرار اون تهدیدهای قبلی خیلی قاطع تر شده و اینطور که مشخص است کاملا آمادگی اجرای اون تهدید رو داره. در این میان شخص وزیر دفاع هم تایید کرده که مأموریت وزیر دفاع اعلان آمادگی نظامی است و این آمادگی در آمریکا وجود داره. اما در کنار این قضایا قرار استش که قرار بوده در واقع که رئیس جمهور با جنرال مکمستر و تیلرسون ملاقات داشته باشه که هنوز نتایج این ملاقات مشخص نشده، ولی میتونه حاکی از این باشه که در کنار انتخاب نظامی یک انتخاب سیاسی رو هم مورد نظر قرار میدن و این کاملا منطقی هستش که یک دولت قوی بعد از آزمون تمام راه‌های سیاسی به اقدام نظامی دست بزنه.
خب در چنین وضعیتی شما فکر میکنین که امکان جلوگیری از جنگ وجود داره یا منطقه به سوی جنگ خواهد رفت؟
در حقیقت من بیشتر فکر میکنم که علائم نشون داره میده که ضمن این که این بحران ممکنه مدتی طولانی ادامه داشته باشه، ولی علائم داره نشون میده که راه حل سیاسی ممکنه جاش رو بگیره و حتی این احتمال وجود داره که ایالات متحده فشار زیادی رو روی چین وارد بکنه که به لحاظ اقتصادی فشار ایجاد بشه. در اون صورت چین قطعاً کمک میکنه. روسیه هم اعلام کرده که با چین داره همکاری میکنه برای اینکه راه حل سیاسی رو پیدا بکنن. معمولا در این موارد ما باید نگاه بکنیم به فعل انفعالات نظامی در جزیره گوام. البته بمب افکن ها آماده هستن، بمب ها آماده هستن و اونجا میدونیم حدود 29,000 نظامی آمریکایی وجود داره، ولی از طرف دیگه در کره جنوبی 150,000 سیتیزن آمریکایی حضور دارن و هیچ گونه اقدامی برای جابجایی اونا صورت نگرفته و این نشون میده که اگر قرار بود جنگی رخ بده قطعاً شهروندان آمریکایی مقیم کره جنوبی تخلیه میشدن یا یک اقدامی در این مورد صورت میگرفت. از طرف دیگه ناو هواپیمابر گروه نیمیتس که معمولاً در مناطق غربی پاسیفیک مستقر هستن الان در خلیج فارس مأموریت داره که در جنگ با داعش در واقع همکاری میکنه. اینا همه نشون میده که یک علائمی وجود داره که انتخاب سیاسی جای انتخاب نظامی رو خواهد گرفت، ولی بعد از اینکه این قضیه به تصاعد بکشه و تهدیدها به اوج بکشه بدون اینکه اقدام نظامی صورت بگیره، چون اگر کره شمالی دست به اقدام نظامی بزنه اقدام به نابودی خودش زنه.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودن امروز در صبحانه بخبر.
خواهش.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت آمریکا در قبال ونزوئلا گزینه‌های مختلفی دارد، از جمله در صورت لزوم گزینه نظامی. آقای ترامپ روز جمعه گفت وضعیت در ونزوئلا بسیار به هم ریخته است و این موضوع به گفته او غم انگیز است. آقای ترامپ تأکید کرد آمریکا در سراسر جهان نیروی نظامی دارد و ونزوئلا که به گفته او مردمش در رنج و عذاب هستند خیلی دور نیست. از دیگر سو پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد درباره ونزوئلا از کاخ سفید دستوری دریافت نکرده است. وزیر دفاع ونزوئلا از سخنان آقای ترامپ انتقاد کرده. ونزوئلا طی ماه‌های گذشته صحنه تنش‌ها و درگیری‌های خونباری میان معترضان به دولت نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری آن کشور و پلیس و نیروهای امنیتی بوده است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در صفحه توییتر خود رئیس جمهور آمریکا را متهم کرد که به دنبال لغو توافق هسته‌ای است، اما به گفته او دونالد ترامپ می‌خواهد تقصیر را به گردن ایران بیاندازد. واکنش وزیر خارجه ایران یک روز پس از آن منتشر می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق میان ایران و 5+1 را بسیار بد توصیف کرد و به پایبند بودن ایران به آنچه روح توافق اتمی نامید ابراز تردید کرد. همزمان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم ابراز تردید آمریکا درباره پایبندی ایران به برجام را مایه تأسف خواند. دولت دونالد ترامپ تا کنون دو بار اجرای تعهدات از سوی ایران را تایید کرده، اما برخی اقدامات ایران از جمله آزمایش موشک‌های بالستیک را نقض روح برجام خوانده و تحریم‌هایی نیز در این زمینه اعمال کرده است. تهران می‌گوید برنامه موشکی ایران ناقض برجام نیست و ماهیت این برنامه دفاعی است.
در پی جاری شدن سیل در برخی از شهرهای استان خراسان رضوی دست کم 8 تن جان خود را از دست دادند. به گزارش ایرنا، سازمان هلال احمر هم روز جمعه اعلام کرد از روز شنبه عملیات جستجوی مفقودان سیل اخیر از سر گرفته خواهد شد. بنابر برخی گزارش ها دست کم 2 تن در این سیل مفقود شدند. شهرستان های نیشابور، سرخس، چناران، قوچان، درگز و فریمان از جمله نقاط حادثه دیده هستند.
خب نوبت پیام های شما با صدای شما میرسه. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس رادیو فردا هست 0042-02-2112-2112.
اختلاف مخاطره انگیز کره شمالی و آمریکا باید از طریق سران کشورهای بی‌طرف حل شود.
جنگ اتمی شوخی نیست، با دیپلماسی پیش برید خیلی بهتره. و من از چین میخوام که در این راستا کوشا باشه، میانجیگری کنه و نگذاره خدای نکرده جنگ اتمی به کار بره. اگر در خاورمیانه تا کنون هزار کشته میشد، اگر این جنگ صورت بگیره دیگه باید منتظر باشیم میلیون کشته میشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز طبق روال همیشه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با انتخاب غیررسمی شهردار تهران شروع کنیم که چند روز پیش انجام شد. چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز روزنامه اعتماد عکس آقای نجفی رو در صفحه یکی خودش منتشر کرده، کسی که شورای شهر پنجم تهران ایشون رو به طور غیررسمی به عنوان شهردار تهران انتخاب کرده. این روزنامه نوشته که اعضای شورای شهر گفتن در اولین جلسه رسمی شورا هم بار دیگر ایشون به عنوان کاندیدای شورا رأی گیری خواهد شد دربارش و به طور رسمی به عنوان شهردار تهران انتخاب و منصوب خواهد شد. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته ایشون گفته که من خودم رو به تهرانی ها متعهد میدونم. اما روزنامه بهار نگاه انتقادی داره به انتخاب شهردار تهران، به روند انتخاب شهردار تهران و نوشته شهردار تهران از پشت درهای بسته آمد. اشاره این روزنامه به این هست که در جلسه ای که آقای نجفی به عنوان شهردار تهران انتخاب شده، خبرنگاران حاضر نبودن و جلسه در پشت درهای بسته برگزار شده، در حالی که جلسه اعضای شورای پنجم تهران همه اصلاح طلب هستند و این انتظار رو این روزنامه داشته که این جلسه به شکل باز و با حضور رسانه‌ها برگزار بشه. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران، عضویت آقای نجفی در حزب کارگزاران سازندگی رو مورد توجه قرار داده، نوشته که قلب کارگزاران در بهشت خوب شد. کنایه‌ای هست به این که آقای نجفی بیشتر زمانی که رئیس میراث فرهنگی بود و استعفا داد گفته بود که دچار بیماری قلبی هست. البته این روزنامه لحن تندتری رو هم درباره ایشون برگزیده و نوشته که افتخار رفع نگرانی اسحاق جهانگیری برای تفکیک زباله‌ها از مبدأ به محمد علی نجفی شهردار جدید تهران رسید، که این هم اشاره است به اظهارات آقای اسحاق جهانگیری علیه محمد باقر قالیباف در جریان مناظره های انتخاباتی.
خب بریم سراغ روزنامه ایران که گزارشی داره در مورد عملکرد وزارت اطلاعات در دولت اول حسن روحانی. اهمیت این گزارش در چیه شهرام؟
این گزارش اهمیتش در این هست که دست کم دو تن از چهره‌هایی که باهاشون گفتگو شده، آقای احمد شیرزاد و خانم آذر منصوری، انتقاداتی رو به عملکرد وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی، یعنی دولت اول ایشون، وارد کردن. خانم آذر منصوری گفته که در برخی از استان‌ها و ادارات کل اطلاعات در شهرهای مختلف هماهنگ با نظرات وزیر اطلاعات یعنی محمود علوی، یا دست کم اون چیزی رو که آقای علوی به طور علنی بیان می‌کنه، اقدام نمیشه و نیروها و فعالان مدنی تحت فشارهای مختلفی در استانها هستند، که در دولت دوم آقای روحانی خانم آذر منصوری گفته این رویکرد باید اصلاح بشه. البته ایشون به بازداشتهایی که توسط اطلاعات موازی، اونجوری که ایشون اشاره کرده، یا دستگاه‌های موازی اطلاعاتی انجام میشه هم انتقاد کرده و گفته نمیشه که بدون اطلاع وزارت اطلاعات و دولت این بازداشت‌ها انجام شده باشه. آقای شیرزاد هم درباره محدودیت‌هایی که برای فعالانی که در حوزه علمی و اکادمیک در ایران فعالیت میکنند به اونها اشاره کرده و مشکلاتی که وزارت اطلاعات بر اونها ایجاد میکنه و گفته که کارشناسان وزارت اطلاعات برداشت غیر دقیقی نسبت به فرایند تولید اطلاعات علمی و کسب اون دارند و اون رو هم اجرا میکنند.
اما روزنامه آرمان گزارشی داره درباره وضعیت اجاره خانه در تهران و شهرهای دیگه ایران. چه نکاتی در این گزارش مطرح شده؟
نکته مهمی که در گزارش روزنامه آرمان با تیتر لجام گسیختگی بازار رهن و اجاره منتشر شده این هست که این روزنامه نوشته که در بهار سال جاری نزدیک 10% حدود 9.4% افزایش پیدا کرده اجاره بهای مسکن، و نوشته که رکود در بازار مسکن باعث شده که مالکان دیگه نتونن از طریق خرید و فروش مسکن سود قابل توجهی کسب کنن و به همین دلیل فشار خودشون رو بر مستاجرها بیشتر کردن، کرایه ها رو بردن بالا و حالا شمار قابل توجهی از شهروندان چه در تهران و چه در شهرهای مختلف که در واقع اجاره نشین هستند با مشکلات تازه‌ای دست به گریبانند.
اما چند خبری که در این یکی دو روز مطرح بودن، مثل کشته شدن یک عضو سپاه پاسداران در مرز عراق و سوریه، محرومیت دو بازیکن فوتبال به خاطر بازی مقابل یک تیم اسرائیلی و همچنین بازداشت دو فعال رسانه‌های اصولگرا به اتهام ارتباط با اسرائیل، چگونه این خبرها بازتاب داده شدن در روزنامه‌های امروز؟
امروز بخشی از مطالب روزنامه‌ها به همین موضوعات اختصاص داره که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های گسترده‌ای داشت که حالا روزنامه‌ها هم به اون پرداختن. روزنامه شهروند نوشته که انتشار تصویر اسارت محسن حججی که عضو سپاه پاسداران بوده و در مرز سوریه و عراق به اسارت نیروهای داعش در اومده و پس از اون هم کشته شده، در شبکه‌های اجتماعی تأسف بسیاری از چهره‌ها رو برانگیخته. روزنامه قانون همزمان گزارشی داره که در این گزارش با تیتر پشت صحنه یک شهادت نوشته که این اشتباه رو پیشتر هم سپاه پاسداران انجام داده بود که منجر شد به کشته شدن شماری دیگر از اعضای سپاه در خانتومان. این بار این آقای محسن حججی و چند نفر دیگر کشته شدند. روزنامه همدلی همزمان خبر داده که دو عضو فعال رسانه‌ای اصولگرا به اتهام ارتباط با اسرائیل بازداشت شدند. اسامیشون رو ننوشته، اما نوشته از کسانی هستند که به عنوان افسران جنگ نرم شناخته می‌شدند. و همزمان روزنامه اعتماد هم خبر داده که احسان حاج صفی و مسعود شجاعی به دلیل اینکه در جریان بازی باشگاهی مقابل یک تیم اسرائیلی بازی کردند محروم شدند. فرمانده بسیج ورزش هم گفته تا اینها عذرخواهی نکنند بخشیده نخواهند شد.
ممنون شهرام که با ما همراه بوده امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 47 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و اردبیل و شهر کرد با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد بالای صفر، خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی از ادامه روند کاهش دما و بارش در نوار شمالی کشور خبر داده. امروز بارش باران در استان گیلان، مازندران و گلستان به صورت رگبار و رعد و برق و همچنین وزش باد بوده و در استان خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هم این پدیده رخ خواهد داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به تهدید کره شمالی مبنی بر احتمال هدف قرار دادن جزیره گوام گفت سلاح‌های آمریکایی آماده آتش هستند. شماری از کشورهای جهان از جمله روسیه و آلمان از دولت آمریکا خواستند در مواجهه با بحران کره خویشتنداری کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی توییتری رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که به دنبال لغو توافق هسته‌ای است، اما می‌خواهد تقصیر را به گردن ایران بیندازد. دونالد ترامپ گفته ایران به روح پرجام پایبند نبوده. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در پی انتشار خبر محرومیت مسعود شجاعی و احسان حاج صفی از تیم ملی ایران از تهران خواست درباره این موضوع توضیح دهد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت این شورا به محمود احمدی نژاد پیام داده بود از نامزدی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری انصراف دهد. در پی اعلام خبر اعدام یک نظامی ایرانی به نام محسن حججی به دست نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردند. تهران در صدد انتقام‌جویی است. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش با انتشار ویدیوی جدیدی ایران را تهدید به حمله کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت آمریکا در قبال ونزوئلا گزینه‌های مختلفی دارد، از جمله در صورت لزوم گزینه نظامی. در پی جاری شدن سیل در برخی شهرهای استان خراسان رضوی دست کم 8 تن جان خود را از دست دادند.
چند ماه است که بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در حالی از ابهام قرار دارد و برخلاف دوره‌های گذشته انتخاب اعضا و رئیس جدید این مجمع بسیار طولانی شده است. وحید فروستاد گزارش می‌دهد.
از پایان دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران چند ماه می‌گذرد و هنوز اعضا و رئیس جدید مجمع از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران مشخص نشدند. اواخر سال 1396 پایان دوره ششم مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
میگن ما به مردم قول دادیم که
محسن رضایی دبیر این مجمع روز پنجشنبه خبر از صدور احکام اعضای جدید مجمع در همین ماه مرداد را داد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
آقای خامنه‌ای در این تردید بود و به گمان من همچنان هست که امتیاز ریاست مجمع و عضویت مجمع رو به افراد و فرد خاصی بده و اون رو برجستش بکنه، یا با منصوب کردن فردی که غیر جناحی هست و خونسا هست تقریبا مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به حاشیه ببره. من تصور میکنم هنوز آقای خامنه‌ای بر این تردیدش غلبه نکرده و هنوز اختلاف درون جبهه خودش رو به تصمیمی نرسیده که به خوبی بتونه مدیریت بکنه.
مجمع تشخیص بر اساس اصل 112 قانون اساسی ایران به اختلاف در مصوباتی که شورای نگهبان آن را خلاف شرع و یا قانون اساسی می‌داند، اما مجلس با آن موافق نیست نظر می‌دهد. بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، اسامی و چهره‌های مختلفی در حد گمانه‌زنی رسانه‌ها برای ریاست این مجمع مطرح شده، اما هنوز سرنوشت کرسی ریاست و دیگر اعضای آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی نامشخص مانده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
تا کنون بیشتر گزینه‌های روحانی برای ریاست مجمع مطرح بودن، از جمله محمدعلی موحدی کرمانی، محمود هاشمی شاهرودی، آقای علی اکبر ناطق نوری هم از گزینه‌های مطرح بود، اما با استعفاش از ریاست دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی این گزینه کمرنگ‌تر شده. تا کنون سابقه نداشته که چهره‌های غیر روحانی به ریاست مجمع منصوب بشن، اما در روزهای گذشته برخی از وبسایت‌ها از محسن رضایی و علی اکبر ولایتی و غلامعلی حدادعادل هم به عنوان گزینه‌های احتمالی نام بردن.
اکبر هاشمی رفسنجانی حتی زمانی که دو دوره رئیس جمهوری ایران بود، همزمان کرسی ریاست مجمع را بر عهده داشت. اما امروز چه موانعی پیش روی حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار دارد که او نیز بتواند همانند آقای خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوریشان عهده‌دار کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام شود؟ محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
از زمان تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط آیت الله خمینی بنابر این بود که رئیس جمهور رئیس مجمع تشخیص باشه، چون به لحاظ حقوقی هم نمیشه هیچ شورای عالی یا مجمعی در کشور تشکیل بشه که رئیس جمهور عضوش باشه اما رئیسش نباشه. این روال هم تا دو تا رئیس جمهور ادامه داشت، زمان آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی. بعد که آقای هاشمی رفت و آقای خاتمی رئیس جمهور شد و بنا شد آقای هاشمی ضعف نظام بمونه همچنان، این روند رو آقای خامنه‌ای تغییر داد. الان هم به لحاظ قانونی آقای روحانی میتونه همزمان با ریاست جمهوریش رئیس مجمع تشخیص مصلحت باشه، نه تنها میتونه بلکه منطبق با آیین‌نامه هست. منتها آقای خامنه‌ای ترجیح میده همچنان اون روال سابق رو حفظ بکنه برای اینکه توازن قدرت رو به سود خودش تغییر بده.
بر اساس اصل 112 قانون اساسی ایران، اعضای ثابت و متغیر مجمع را رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکند.
فیفا پیگیر وضعیت اخراج بازیکنان ایرانی، پیروزی استقلال مقابل تراکتورسازی و برتری والیبال زنان ایران مقابل مالدیو. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرده که این ارگان وضعیت مسعود شجاعی و احسان حادثفی، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، رو زیر نظر داره، پیگیری میکنه و فیفا درخواست اطلاعات بیشتری خواهد داشت از فدراسیون فوتبال ایران در خصوص محرومیت این دو بازیکن از حضور در تیم ملی. در همین خصوص رویترز اعلام کرده که در صورت تعلیق هر فدراسیونی، تیم‌های ملی و باشگاه‌های اون کشور دیگه نمیتونن در هیچ کدوم از رویدادهای بین‌المللی حضور داشته باشن. گفته شده که امروز احتمالاً هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در جهت تصحیح اظهارات آقای داورزنی معاون وزیر ورزش موضع خودش رو اعلام خواهد کرد. رقابت‌های والیبال زنان قهرمانی آسیا و اولی پیروزی برای ایران با نتیجه 3-0 در برابر تیم مالدیو، ایران موفق شد نخستین پیروزی خودش رو کسب کنه. رقابت‌های والیبال مقدماتی قهرمانی جهان هم در اردبیل داره برگزار میشه، ایران موفق شد تیم مردان ایران با نتیجه 3-0 کره جنوبی رو شکست بده. تیم بسکتبال ایران هم در رقابت‌های کاپ آسیا از صد سوریه گذشت و دومین پیروزی رو کسب کرد بعد از غلبه بر هندوستان. اما رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برتری استقلال تهران در برابر تراکتورسازی تبریز، استقلال اولین پیروزی خودش رو کسب کرد با گل سرور چپاروف که در نیمه اول با شوت زیبایی که به ثمر رسوند رقم خورد. تراکتور سازی 3-3 در انتهای جدول قرار داره، در حالی که در این مسابقه موقعیت‌های زیادی رو در اختیار داشتن شاگردان یحیی گل محمدی، اما باز هم دست خالی میدون مسابقه رو ترک کردن. در پایان هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس با 9 امتیاز کامل صدرنشینه و تیم پارس جم با 7 امتیاز در رده دوم قرار داره. پارس جم در هفته سوم مقابل سپاهان اصفهان تونست 1 امتیاز نصیب خودش کنه. شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم توام با شادمانی و سرافرازی. تا فردا.
سلام مجدد، صبح بخیر مجدد. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه هم همچنان ما رو ببینید و البته بشنوید.
سلام عرض میکنم مجدد خانم ها و آقایون و به شمایی که تازه به ما پیوستید درود میفرستم و خوش آمد میگم. هومن عسکری هستم و باز هم ازتون دعوت میکنم که یک بار دیگه با هم اخبار این ساعت رو مرور کنیم.
هشدار ترامپ به کره شمالی، سلاح‌های آمریکا آماده آتش هستند.
واکنش تهران و مسکو به ابراز تردید آمریکا در پایبندی ایران به برجام.
دونالد ترامپ میگوید در صورت لزوم گزینه نظامی در قبال ونزوئلا وجود دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به تهدید کره شمالی مبنی بر احتمال هدف قرار دادن جزیره گوام گفت سلاح‌های آمریکایی آماده آتش هستند. آقای ترامپ روز جمعه در پیامی توییتری در این حال ابراز امیدواری کرد که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مسیر دیگری انتخاب کند. همزمان پیونگ یانگ واشنگتن را متهم کرد که در حال کشاندن شبه جزیره کره به لبه پرتگاه یک جنگ اتمی است. با این همه جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده تصریح کرده کشورش روی کرده دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد. آقای ماتیس اعلام کرد در صورت اقدام خصمانه از سوی کره شمالی آمریکا آماده پاسخگویی است. آزمایش‌های موشکی کره شمالی به تازگی تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا علیه این کشور را به دنبال داشت، اما پیونگ یانگ همچنان به برنامه موشکی و هسته‌ای خود ادامه داده و تهدید کرده که جزیره آمریکایی نشین گوام را مورد هدف قرار می‌دهد.
شماری از کشورهای جهان از جمله روسیه و آلمان از دولت آمریکا خواستند در مواجهه با بحران کره خویشتنداری کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه هشدار داد که تنش بین کره شمالی و آمریکا تشدید شده. او ابراز امیدواری کرد که سرانجام عقل سلیم حاکم شود. همزمان وزارت خارجه چین هم از ایالات متحده و هم از کره شمالی خواسته تا جدال تند لفظی را کنار بگذارند. چین به عنوان مهمترین متحد کره شمالی گفته در صورت پیشدستی پیونگ یانگ در حمله پکن بی‌طرف خواهد ماند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم درباره بالا گرفتن جدال لفظی آمریکا و کره شمالی هشدار داده. خانم مرکل روز جمعه تاکید کرده به باور او بحران کنونی راه حل نظامی ندارد. جزئیات بیشتر رو در گزارش بنیامین صدر ببینیم و بشنویم در این باره.
بالاترین سطح درگیری لفظی میان ایالات متحده و کره شمالی بر سر بحران شبه جزیره کره. دیروز جمعه و در تازه ترین تحول دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده کره شمالی را تهدید کرد و گفت سلاح‌های آمریکا آماده آتش هستند و همزمان کره شمالی نیز آمریکا را متهم کرد که در حال کشاندن شبه جزیره کره به لبه پرتگاه جنگ هسته‌ای است. دونالد ترامپ که برای تعطیلات تابستانی در نیوجرسی به سر می‌برد در توییتی آمادگی نظامی آمریکا را با واژه‌های قاطع بیان کرد. او در توییت خود نوشت که راهکارهای نظامی در شرایطی که کره شمالی دست به اقدام نابخردانه‌ای بزند کاملا آماده و مهیا است. آقای ترامپ در این حال نوشت که امیدوار است کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مسیر دیگری را انتخاب کند. پیونگ یانگ به تازگی دو موشک بالیستیک قاره‌پیما آزمایش کرده که ادعا می‌کند می‌تواند با استفاده از آنها خاک آمریکا را هدف قرار دهد. همچنین در روزهای اخیر پیونگ یانگ اعلام کرده که در حال آماده سازی طرح احتمالی حمله به جزیره گوام در اقیانوس آرام است، جزیره‌ای که به آمریکا تعلق دارد. در همین حال سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز به تنش لفظی میان آمریکا و کره شمالی واکنش نشان داده و گفته که این تنش تشدید شده است. روز جمعه وزارت امور خارجه چین هم از ایالات متحده و کره شمالی خواست تا جدال تند لفظی را کنار بگذارند. چین مهمترین متحد و بزرگترین طرف تجاری کره شمالی است. آزمایش‌های موشکی کره شمالی شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا را بر آن داشت که تحریم‌های جدیدی علیه این کشور تصویب کنند. اما پیونگیانگ همچنان برای آمریکا و برخی کشورهای همسایه از جمله ژاپن و کره جنوبی خط و نشان می‌کشد.
خب برای تحلیل آخرین وضعیت بحران کره شمالی همراه میشیم با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، آخرین مواضع دو طرف یعنی آمریکا و کره شمالی رو چگونه تحلیل میکنین؟
البته کره شمالی بعد از تهدیدی که در واقع انجام داده تا بال تغییر موضعی نداده، یعنی باید بگیم که روی تهدید خودش ایستاده، ولی لحن پرزیدنت ترامپ با تکرار اون تهدیدهای قبلی خیلی قاطع‌تر شده و اینطور که مشخص است کاملا آمادگی اجرای اون تهدید رو داره. در این میان شخص وزیر دفاع هم تایید کرده که مأموریت وزیر دفاع اعلان آمادگی نظامی است و این آمادگی در آمریکا وجود داره. اما در کنار این قضایا قرار استش که قرار بوده در واقع که رئیس جمهور با جنرال مکمستر و تیلرسون ملاقات داشته باشه که هنوز نتایج این ملاقات مشخص نشده، ولی میتونه حاکی از این باشه که در کنار انتخاب نظامی یک انتخاب سیاسی رو هم مورد نظر قرار میدن و این کاملا منطقی هستش که یک دولت قوی بعد از آزمون تمام راه‌های سیاسی به اقدام نظامی دست بزنه.
خب در چنین وضعیتی شما فکر میکنین که امکان جلوگیری از جنگ وجود داره یا منطقه به سوی جنگ خواهد رفت؟
در حقیقت من بیشتر فکر میکنم که علائم نشون داره میده که ضمن این که این بحران ممکنه مدتی طولانی ادامه داشته باشه، ولی علائم داره نشون میده که راه حل سیاسی ممکنه جاش رو بگیره و حتی این احتمال وجود داره که ایالات متحده فشار زیادی رو روی چین وارد بکنه که به لحاظ اقتصادی فشار ایجاد بشه. در اون صورت چین قطعا کمک میکنه. روسیه هم اعلام کرده که با چین داره همکاری میکنه برای اینکه راه حل سیاسی رو پیدا بکنن. معمولا در این موارد ما باید نگاه بکنیم به فعل انفعالات نظامی در جزیره گوام. البته بمب افکن ها آماده هستن، بمب ها آماده هستن و اونجا میدونیم حدود 29,000 نظامی آمریکایی وجود داره، ولی از طرف دیگه در کره جنوبی 150,000 سیتیزن آمریکایی حضور دارن و هیچ گونه اقدامی برای جابجایی اونا صورت نگرفته و این نشون میده که اگر قرار بود جنگی رخ بده قطعا شهروندان آمریکایی مقیم کره جنوبی تخلیه میشدن یا یک اقدامی در این مورد صورت میگرفت. از طرف دیگه ناو هواپیمابر گروه نیمیتس که معمولا در مناطق غربی پاسیفیک مستقر هستن الان در خلیج فارس مأموریت داره که در جنگ با داعش در واقع همکاری میکنه. اینا همه نشون میده که یک علائمی وجود داره که انتخاب سیاسی جای انتخاب نظامی رو خواهد گرفت، ولی بعد از اینکه این قضیه به تصاعد بکشه و تهدیدها به اوج بکشه بدون اینکه اقدام نظامی صورت بگیره، چون اگر کره شمالی دست به اقدام نظامی بزنه اقدام به نابودی خودش زنه.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودن امروز در صبحانه بخبر.
خواهش
می‌کنم. ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت آمریکا در قبال ونزوئلا گزینه‌های مختلفی دارد، از جمله در صورت لزوم گزینه نظامی. آقای ترامپ روز جمعه گفت وضعیت در ونزوئلا بسیار به هم ریخته است و این موضوع به گفته وی غم انگیز است. آقای ترامپ تاکید کرد آمریکا در سراسر جهان نیروی نظامی دارد و ونزوئلا که به گفته او مردمش در رنج و عذاب هستند خیلی دور نیست. از دیگر سو پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد درباره ونزوئلا از کاخ سفید دستوری دریافت نکرده است. وزیر دفاع ونزوئلا از سخنان آقای ترامپ انتقاد کرده است. ونزوئلا طی ماه‌های گذشته صحنه تنش‌ها و درگیری‌های خونباری میان معترضان به دولت نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری آن کشور و پلیس و نیروهای امنیتی بوده است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در صفحه توییتر خود رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که به دنبال لغو توافق هسته‌ای است، اما به گفته او دونالد ترامپ می‌خواهد تقصیر را به گردن ایران بیاندازد. واکنش وزیر خارجه ایران یک روز پس از آن منتشر می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق میان ایران و 5+1 را بسیار بد توصیف کرد و به پایبند بودن ایران به آنچه روح توافق اتمی نامید ابراز تردید کرد. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم ابراز تردید آمریکا درباره پایبندی ایران به برجام را مایه تأسف خواند. دولت دونالد ترامپ تا کنون دوبار اجرای تعهدات از سوی ایران را تایید کرده، اما برخی اقدامات ایران از جمله آزمایش موشک‌های بالستیک را نقض روح برجام خوانده و تحریم‌های نیز در این زمینه اعمال کرده است. تهران میگوید برنامه موشکی ایران ناقض برجام نیست و ماهیت این برنامه دفاعی است.
در پی جاری شدن سیل در برخی شهرهای استان خراسان رضوی دست کم 8 تن جان خود را از دست دادند. به گزارش ایرنا، سازمان هلال احمر هم روز جمعه اعلام کرد از روز شنبه عملیات جستجوی مفقودان سیل اخیر از سر گرفته خواهد شد. بنابر برخی گزارش‌ها دست کم 2 تن در این سیل مفقود شدند. شهرستان‌های نیشابور، سرخس، چناران، قوچان، درگز و فریمان از جمله نقاط حادثه دیده هستند.
نوبت فرنیسه به پیام‌های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس می‌گیریم و نظراتتون رو در میون می‌ذارین. شماره پیام‌گیری رادیو فردا هست 00420202112.
در مورد هست می‌خواستم بگم که این آقایونی که الان در هست هستند، اگه احتمالاً یکی از اینها فوت بکنه، من فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی بیفته، چون این تنها کسانی نیستن که در جمهوری اسلامی حذف شدن. منتظری هم حذف بود، آقای آیت الله قمی و خیلی از حتی روحانیون شیعه بودن که در دوره جمهوری اسلامی در حذف بودن و ملت هم هیچی نگفتن.
خواستم تسلیت عرض کنم برای ایرانی که در سوریه گردنشو زدن و به دیگر ایرانی هایی که میرن به سوریه میجنگن یا برای این حکومت کشته بشن. بگم عزیزان، ازتون میخوام یک مقدار در مورد این اصلا تحقیق بکنید، یک مقدار در مورد خمینی و خامنه‌ای و سیستم اینا تحقیق بکنید که خدا اینا رو کرده به جای بهش به جهنم نرید، که واقعا این دو سرحسد و خمینی اینا از شیاطین هستن.
آقای مصباح یزدی جاهل نادون، آقای خاتمی، آقای کامره برون وستایی، ما ایرانی بودن از در خون خودمون میدونیم. شما با تمام کوششون، با تمام تجاوزاتون که برای ایران کرده، هیچ وقت نمیتونید به زور ایرانی بودن از ما بگیرید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 47 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرم‌ترین و شهر کرد و اردبیل با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد بالای صفر، خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدل کل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی از ادامه روند کاهش دما و بارش در نوار شمالی کشور خبر داده. امروز بارش در استان گیلان، مازندران و گلستان به صورت رگبار و رعد و برق و وزش باد همراه خواهد بود و در استان خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی همین پدیده رخ خواهد داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به تهدید کره شمالی مبنی بر احتمال هدف قرار دادن جزیره گوام گفت سلاح‌های آمریکایی آماده ی آتش هستند. شماری از کشورهای جهان از جمله روسیه و آلمان از دولت آمریکا خواستند در مواجهه با بحران کره خویشتنداری کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی توییتری رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که به دنبال لغو توافق هسته‌ای است اما می‌خواهد تقصیر را به گردن ایران بیاندازد. دونالد ترامپ گفته ایران به روح برجام پایبند نبوده. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در پی انتشار خبر محرومیت مسعود شجاعی و احسان حاج صفی از تیم ملی ایران از تهران خواست درباره این موضوع توضیح دهد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت این شورا به محمود احمدی نژاد پیام داده بود از نامزدی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری انصراف دهد. در پی اعلام خبر اعدام یک نظامی ایرانی به نام محسن حججی به دست نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردند تهران در صدد انتقام جویی است. گروه حکومت اسلامی یا داعش با انتشار ویدیوی جدیدی ایران را تهدید به حمله کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت آمریکا در قبال ونزوئلا گزینه‌های مختلفی دارد، از جمله در صورت لزوم گزینه نظامی. در پی جاری شدن سیل در برخی شهرهای استان خراسان رضوی دست کم 8 تن جان خود را از دست دادند.
جشنواره جهانی فیلم لوکارنو یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین جشنواره‌های سینمای اروپا امسال میزبان یک فیلم ایرانی هم بود. محمد عبدی از لوکارنو گزارش می‌دهد.
جشنواره جهانی فیلم لوکارنو که از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین جشنواره‌های سینمای اروپا محسوب می‌شود، به مدت 11 روز این شهر کوچک زیبا در بخش ایتالیایی زبان سوئیس را به مرکزی برای تجمع اهالی سینما از کشورهای مختلف بدل می‌کند با امضای خاص خود، یعنی پیازا گرانده یا میدان بزرگ با بزرگترین پرده سینمای اروپا و نمایش‌هایی که هر شب تماشاگرانی بین 6 تا 8 هزار نفر را به خود جذب می‌کند. امسال فیلم مستندی با نام پیازا گرانده سعی داشت به نقش و اهمیت این میدان به عنوان نماد و نشانه جشنواره لوکارنو بپردازد.
Locarno, che per 10 giorni sarà la capitale dell'industria cinematografica nazionale, ha già messo l'abito di festa.
گلشیفته فرهانی با فیلمی به نام آواز کجدم‌ها ساخته آنوپ سینگ بر روی پرده پیازا گرانده نقش بست. فیلمی که در هند ساخته شده و در آن گلشیفته فرهانی نقش دختری به نام نوران رو بازی میکنه که به عشق عرفان خان نمیگه و حالا این مرد در صدد انتقامی سخته. یکی دیگر از فیلم های پیازا گرانده فیلم جنجالی بود به نام لورا پتر، داستان مرد مسلمانی که به زنی به نام لورا تغییر جنسیت داده و حالا پس از 25 سال با پسرش روبرو میشه. داستانی پر سر صدا، لحظه های گاه جذاب اما پرداختی نه چندان تازه.
سی فرید تون پر
بله.
تنها فیلم ایرانی پذیرفته شده در جشنواره امسال فیلم کوتاهی است به نام نگاه، ساخته فرنوش صمدی در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه. داستان زنی که در اتوبوس شاهد واقعی است که تصمیم او در قبال اون فضای پرتعلیق خلق می‌کنه که نمادی است از وضعیت زنان در جامعه ایران.
نمیدونم چرا ولی از اولش فکر می‌کردم که یک زن تنها هستش، یک زنی که احتمالاً خودش سرپرست خانواده هست و با یک بچه کوچیکی زندگی می‌کنه و حالا توی فیلم هر کسی که ببینه متوجه میشه که سعی کردم یک زنی باشه، یک زنی امروزی همراه با یک سری ترس‌هایی که جامعه بهش وارد می‌کنه، ولی همچنان یک زن قدرتمنده و برای اون چیزی که بهش فکر می‌کنه و باور داره زندگی حالا خودش رو به خطر میدازه.
در میان فیلم های بخش مسابقه فیلم واجب ساخته فیلمساز فلسطینی آن ماری جکیر از دیدنی ترین فیلم های امسال بود. فیلم هرچند داستان کهنه ای رو روایت میکنه، اما لحظه های جذابی رو در روابط یک پدر و پسر یا در اصل تقابل سنت و مدرنیته رقم میزنه. جشنواره فیلم لوکارنو سعی داره از فیلمسازان جوان حمایت کنه و امسال در بخش درهای باز به فیلمسازان افغان هم توجه ویژه نشون داد و جوایزی هم نصیب اونها شد. محمد عبدی، لوکارنو.
یک بار دیگه مرور کنیم خبرهای ورزشی رو از فیفا و پیگیری وضعیت اخراج بازیکنان ایرانی، پیروزی استقلال مقابل تراکتورسازی و همچنین برتری والیبال زنان ایران مقابل مالدیو. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرده که این ارگان وضعیت مسعود شجاعی و احسان حادثفی، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، رو زیر نظر داره، پیگیری میکنه و فیفا درخواست اطلاعات بیشتری خواهد داشت از فدراسیون فوتبال ایران در خصوص محرومیت این دو بازیکن از حضور در تیم ملی. در همین خصوص رویترز اعلام کرده که در صورت تعلیق هر فدراسیونی، تیم‌های ملی و باشگاه‌های اون کشور دیگه نمیتونن در هیچ کدوم از رویدادهای بین‌المللی حضور داشته باشن. گفته شده که امروز احتمالاً هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در جهت تصحیح اظهارات آقای داورزنی معاون وزیر ورزش موضع خودش رو اعلام خواهد کرد. رقابت‌های والیبال زنان قهرمانی آسیا و اولی پیروزی برای ایران با نتیجه 3-0 در برابر تیم مالدیو، ایران موفق شد نخستین پیروزی خودش رو کسب کنه. رقابت‌های والیبال مقدماتی قهرمانی جهان هم در اردبیل داره برگزار میشه. ایران موفق شد تیم مردان ایران با نتیجه 3-0 کره جنوبی رو شکست بده. تیم بسکتبال ایران هم در رقابت‌های کاپ آسیا از صد سوریه گذشت و دومین پیروزی رو کسب کرد بعد از غلبه بر هندوستان. اما رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برتری استقلال تهران در برابر تراکتورسازی تبریز، استقلال اولین پیروزی خودش رو کسب کرد با گل سرور چپاروف که در نیمه اول با شوت زیبایی که به ثمر رسوند رقم خورد. تراکتور سازی 3-3 در انتهای جدول قرار داره، در حالی که در این مسابقه موقعیت‌های زیادی رو در اختیار داشتن شاگردان یحیی گل محمدی، اما باز هم دست خالی میدون مسابقه رو ترک کردن. در پایان هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس با 9 امتیاز کامل صدرنشینه و تیم پارس جم با 7 امتیاز در رده دوم قرار داره. پارس جم در هفته سوم مقابل سپاهان اصفهان تونست 1 امتیاز نصیب خودش کنه. شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم، توأم با شادمانی و سرافرازی. تا فردا.
هنرمندان موسیقی همچنان در خیلی از کشورها با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها روبرو‌اند. بردیا افشین در گزارش امروزش از رویدادهای اخیر مربوط به دستگیری و حبس عده‌ای از آنها در نقاط مختلف جهان به اتهامات متفاوت می‌گوید.
در روسیه در سیبری شرقی 2 نفر از اعضای گروه پوسی رایت دستگیر شده اند. این دو هنرمند در شهر یاکوتسک تظاهراتی را در حمایت از اولگ سنتسوف به راه انداخته بودند. مستندساز و نویسنده‌ای اهل اوکراین که پیشتر در شبه جزیره کریمه از سوی مقامات روسیه دستگیر شده بود و به اتهام طرح‌ریزی یک عملیات تروریستی به تحمل 20 سال حبس محکوم شده. پوسی رایت گروهی است متشکل از چندین هنرمند زن که فعالیتش رو از 6 سال پیش و از شهر مسکو پایتخت روسیه آغاز کرد. گروهی است که ارائه‌گر یک جور موسیقی پانک راک اعتراضی است و برگزار کننده اجراهای خودجوش و جنجال برانگیز بوده و در ترانه‌های خودش به مسائلی چون حقوق زنان، دگرباشان جنسی، اقلیت‌ها و همچنین عدالت اجتماعی می‌پردازه و سخت معترض به سیاست‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. پیشتر در سال 2012 میلادی دو عضو گروه دستگیر شده بودند و دادگاه‌های این دو در روسیه توجه جهانی و فعالان حقوق بشر را به خودش جلب کرده بود. در عربستان در جنوب غرب آسیا یک هنرمند به واسطه انجام یک حرکت موزون بر روی صحنه دستگیر شده. او عبدالله شهرانی است که خواننده است پرطرفدار و یک مجری تلویزیونی و یک هنرپیشه. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی در بین شهروندان عربستان دست به دست می‌چرخه، دیده شده که آقای شهرانی در یک اجرای زنده در جشنواره موسیقایی در شهر طائف سرش رو به میان بازوانش برده و حرکتی رو انجام داده موسوم به داب کردن که در جامعه بسیار محافظه‌کار عربستان ممنوعیت داره و به عقیده اونها اشاره است به مصرف مواد مخدر. حتی کمیته ملی مبارزه با مواد مخدر در عربستان با چاپ پوسترهای جوانان رو از انجام این حرکت برحذر داشته به گمان اینکه میتونه دیگران رو تشویق به استفاده از مواد مخدر کنه. آقای شهرانی در واکنش در صفحه‌های رسمیش در شبکه‌های اجتماعی از دولت عذرخواهی کرده، اما او نگفته که آیا این حرکت رو از روی عمد انجام داده و یا اینکه به هنگام اجرا بر روی صحنه کنترلش رو از دست داده. در سنگال در غرب آفریقا ایمی کول دینگ یک هنرمند موسیقی مردمی دستگیر شده. به گفته پلیس اون هم به اتهام توهین به رئیس جمهوری این کشور مکی سال و همچنین نشر اخبار دروغین در شبکه‌های اجتماعی. این هنرمند 39 ساله از 5 سال پیش و از زمان به روی کار اومدن آقای سال منتقد این سیاست مدار بوده و پنهان نکرده که از طرفداران عبدالله واده رئیس جمهوری پیشین سنگاله. حالا خانم دینگ به واسطه اون چیزهایی که این روزها در اعتراض به مقام ارشد اجرای سنگال در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، ممکنه تا به 3 سال به زندان بیفته. ایمی کول دینگ ارائه‌گر یک جور موسیقی است در سبکی موسوم به امبالاکس که ترکیبی است از موسیقی رقصی و سنتی سنگالی به اسم سبر با دیگر سبک‌های رایج موسیقی غربی چون جاز، سول و راک.
خب پایان صبحانه با خبر امروز شنبه 21 مرداد ماه. ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما همراه بودین. قبل از اینکه ازتون خداحافظی بکنم، هومن شبکه‌های اجتماعی و راه‌های ارتباط با رادیو فردا.
از حال هوای موسیقی بیرون اومدین؟
دوباره میرم.
شده بودی. خب همونطور که مهدی گفت، در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید. حتما میدونید که در فیسبوک رادیو دات فردا، در اینستاگرام رادیو فردا بدون فاصله، در تلگرام telegram.me/radiofarda و البته پیامگیر رادیو فردا هم همیشه 24 ساعته در اختیار شماست با این شماره 2042-02-21-12-21-12. بسیار بسیار سپاسگزارم که در این صبحانه با خبر همراه من و مهدی بودید. من بر میگردم و
من ازتون خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشید. از اول هفته در ایران و آخر هفته در خارج لذت ببرید.